بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه دوم ما به این نتیجه رسیدیم که اعتبار اخبار آحاد و ظنون خاصه در قضایای خبریه و جملات خبری بعید نیست و راه تصحیح دارد به یکی از اون 3-4 روش و طریقی که برای تصحیح این جریان ذکر کردیم. این مقام اول بود که امکان تصویر داره، این مقام ثبوت بود، چون اون اشکالی که در اینجا وجود داشت این بود که جعل اعتبار و حجیت در جایی که اثر فقهی نباشد نمی شود. ما این رو جواب دادیم، بلون که حالا آقای عابدین‌زاده متن مفصلی هم نوشتن و برای ما فرستادن تو ایتا که نه اصلا اینجا خلط بین مولویت و نمیدونم چی و کجا آنها شده، دو مفصل دیگه حالا نوشتن، ولی در قلب قاسی ما تغییر ایجاد نکرد، ما برای همون رأی هستیم. بله؟
تکبیر داره،
تکبیر داره، ایشون هم دل پولی داره. بله ایشون هم ما عرض کردیم نه، ما قطع نظر همون تو منهج اول قائل به یه مولویت در مولویتی هستیم در حتی جمله های خبری و گزارای اخباری. ایشون اینا رو فرمودن که خلط بین تشریع و تکوین و ایناست که
تا ببخشید عرضم این بود که ما تو گزاره های کلامی و توصیفی دنبال مولویت که نیستیم، وقتی با کلام از این روایت استفاده کنیم یا مثلا رو حروم دیگه نمیخوایم بگیم که این مستحب به این واجب اینا،
ما دنبالی هستیم، ما میگیم که گزاره هایی که تو متون دینی میاد با گزاره هایی که حالا به نحو خاص یا عموم تو متن دینی نیومده فرق داره.
خب این یه مطلبه که برای فقه عقیدتی خوبه، ولی
نه نه کار به فقه عقیدتی حالا،
ولی خود این که آیا از این روایت میتونی تو کلام از خبر واحد تو کلام میتونی استفاده کنیم یا نه؟
بله ما میگیم میتونیم استفاده کنیم، همین دیگه، ما همین رو داریم میگیم.
آخه این که این ادله که فرمودی اثبات میکنه که اینا حکم میدارن.
نه اون وجه 2، 3 و 4 بود، وجه اولی بود که اصلا کار به حکم نداریم. وجه اول اینه که میگیم میتواند بگه بگوید که این رو من کاشف میدانم. حالا شاهدش هم اینه که اطمینان، الان همه تو اطمینان ترتیب اثر میدی دیگه، کاشف میدونید، در حالی که اطمینان هم که قطع نیست، معلوم میشه یه دخالتی کرده عقلا، عقل چیزی میگه که اینم به منزله اونه. یعنی در حوزه معرفت شناسی هم اینا قابل چی هست. تو دنیای امروز هم حالا تو این بحث ابطال پذیری و این نظریاتی که در علم آمده اونجا میگه که میگه این گزاره رو من قبول دارم، ولی که به حد قطع نمیرسه، یک احتمال است، تئوریه بله؟ تا باطل بشه. اینه که نه، ما بحث اولمون این بود که گزاره را با واقع نماز دانستن این میسره، این معقوله، شبیه اطمینان دیگه. در اطمینان شما چیکار میکنید؟ بله؟
هر بنده هم ناظر به بچه دومه بعد بود
وجه اول رو قبول داریم، وجه دوم سوم هم حالا اون وقت اشکالتون به اونا چیه؟
اونه که دیگه این واقع نمایش رو اثبات نمی کنه دیگه.
بله بله بله، اصلا ما این وجه اول رو گفتیم برای اینکه تو اون 2، 3 و 4 این اشکال می دونستیم، گفتیم حالا این یک اثر جانبیست که دارید شما فرض میکنید، اون گزاره رو تثبیت نمی کنه، فقط میگه که این اثر بر اون داره ترتیب میده، میشه مثل براعت، مثل استصحاب، اینجور چیزی میشه. ما اصلا وجه اول آوردیم برای اینکه میگیم اون مسئله رو حل میکنه و مسائل بعدی دیگه امور جانبی است دیگه، حکایتگری رو درست نمیکنه کامل. بلکه خب این معلوم شد که خیلی هم چی نشده، رای مصالحی باقی مون دیگه، خب نعمل بفاق. وفاق نمیمنه
همین نقطه وفاقتون رو بپرسم، آیا منظورتون اینه که بین یعنی غیر از حجیت آثار دیگه؟
اگر این از شما بود میگفتم شما همه بحث ما نبودید، همین دیگه کنه بودید.
غیر از حجیت میخواد بگید آثار و برکات دیگری هم وسط وجود داره؟
بله.
اینه میخواد بفرمایید؟
و به همون ملاحظه هم میتونه در مدار روابط موالی و عبید قرارش میده، با اینکه حکمی هم را مد نظر نداره به خاطر اون آثاری که مترتب میشه. این میشه گزاره‌های که مربوط به علوم انسانی و عقاید چی هست و مولویت داره، و این غیر از اون است که علم کشف کرده و شرع هم کار بهش نداره، این به اون فرق داره، مگر اینکه همونا رو البته به وجه عامی بپذیره، که البته وجه عام اونا پذیرفته، باز اون وجه عام با وجه خاص فرق میکنه. این همونا است که ما در نقد بعضی از آرای حضرت آقای جوادی آملی قبلا میگفتیم در دینی بودن این مسئله، میگیم دینی بودن مراتب داره، این گزاره هایی که به طور خاص آمده اینا و خبریست صاحب کار به حکم هم نداره، میگیم اینا دینیه به معنای خاصه، یه گزاره هایی که عقل و چیزای دیگه میگه و شر به نحو عام تایید میکنه مثل همون عناوین عامه میشه، اونجوری دینیه، یه چیزی هم که اونجور تایید نداره به شکل دیگه، سه چهار مرحله کردیم، و اینجور نیست که همینجوری بیان بگیم اینا دینیه، بیان بگیم که اینجوری که در ظاهر بعضی فرمایشاتشون هست بگیم که بله ما هرچه علم کشف کنه خدا اون علم و عقل و اینام رو قبول داره پس اونم دینه. نه، دین اگرم هست این دینیه معنی عامیست، نه دین معنی خاص. اینا نقدیست که ما به اونجا داشتیم، سابقا گفته بودیم، منتها در تقریر و تحریرهای جدیدمون بحثا خیلی منقحتر و مستدلتر شد. این در واقع من دارم تلگرافی ارجاع میدم، در واقع برمیگرده به بحث میده ما دینی بودن گزاره ها چه شکلی میشه. ما میگیم اصل دینی بودن گزاره ها اینه که روی یکی از اون مناهج خاص کتاب و سنت یا قاعده ملازمه تو دایره محدود اگه کسی قبول داشته باشه اونا دینی معنی خاص میشه، بقیه گزارهایی که علم کشف کرده تو جایی دیگه پیدا شده اون یا دینی به معنی عام میشه، که حالا تفصیل توضیحات این میخواد که الان من میگذرم تو ذهنم حالا شد همش هم افاده نشه با این بیان، یا اینکه اصلا ممکنه بگیم دینی هم نیست، و اینکه بگیم نه از که عقل و نقل هر دو دینه، عقلم رو معنی عام بگیریم که علمم رو بگیریم، این نظریات و مسائل علمی نه، این به این شکل درست نیست، و این بحث ما با اون رفت داشت. حالا یه نظریه است دیگه، ابعاد و اضلاعی زیادی داره و ایشون هم که خب الان مبتلا شده انشالله خدا حاضرشون رو شفا بده، انشالله مبتلا شده قرار را افتاده بود تو قندکی که خود این حرفا رو منقع کنه دو مرتبان ها که اینم دیگه حالا خدا شفا بده چه. خیلی خوب، این آنچه گفتیم تا اینجا مقام اول بود، یعنی این که در عالم ثبوت ما طریقیت و کاشفیت را تعبدی را منحصر میدانیم، یا کاشفیت و تعبدی یا عقلایی غیر قطع، اینو منحصر در گزاره های انشائی و حکمی میدانیم، یا در گزاره های خبری هم میتوانیم قائل به اون بشیم. ما گفتیم میتوانیم بشیم هم به ذات به خاطر اون نکته اول، هم بالعرض به خاطر اون نکته دو سه و چاری که گفتیم، که به خاطر اسناد و اخبار و اینایی که در کلام آیه یونام آمده بود.
دو تا اشکال اونجا مطرح بود، یکی غلط بودن بود که چون واقع نمایی نداشت، و دوم لغویت.
بله 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 بله، تو اولی میگه غلط نیست، دو سه و چهار لغویت رو میگه. بله ما تا حالا ما تو اولی هم البته یه جوری لغویت هم آوردیم، ولی خب حالا همینطوره. این خب خیلی بحث بسیار بسیار بحث مهمی بود و مد نظر قرار بگیره. ما در ذیل مباحثمون البته اشاره کردیم به این که فقه ما نیاز به یک سامانه جدید و باب جدیدی داره به عنوان فقه العقیده، اون یه بحث مصداقیه و در فقه العقیده باید گفت که چه گزاره های خبری علم یا اعتقاد به اونها واجب یا حرام یا مستحب یا مکروهه از نظر تکلیفی و از نظر وضعی هم، حالا بود و نبود این اعتقاد چه احکام وضعی داره، یعنی کفر و ارتداد و اینها چجوریه.
یه جای رسائل هست که این بحثا اجمالا،
بله اینم چون شما نبودید الان اینا میفرمایید، گفتیم که هم تو مقدمات فقه گاهی و رساله ها حتی گاهی به این اشاره میکنن و تاریخچه‌ش اون وقت آقای موسوی کار میکرده سر صفحه که نوشته
بحث ارتداد رسائل وقتی تمام،
بله اینا رو آوردیم اونجا، هم تو رسائل هم تو کتب فقهی جاهایی که به فقه العقیده پرداخته شده. تو این کتاب تهذیب مال آقای سبزواری چیه؟ تهذیب الاحکام، معذب الاحکام، اونجا ایشون یه مقدار به این نوع مباحث خوب پرداخته و از این قبیل نمونه هایی دادیم، ولی گفتیم همه، بله
آقای سبحانی هم اول رساله
شده، اول رساله آیت الله وحید هم آوردن، حالا اونها یک شکل کلامی داره ما فقهش رو میگیم، ولی اینا کافی نیست واقعا، یه باب فقهی میخواد فقه العقیده و اینا رو بحث بکنه که اون یه بحث حالا مصداقی است که میتونه بر اساس این بحث اون شکل بگیره. این مجموعه مباحثی بود که تا اینجا مطرح شد در مقام ثبوت که تصویر درستی از حجیت در گزاره‌های خبری داریم یا نه. کسانی مطلقا منکرند، یک، کسانی قائل به تفصیلن، میگن با ملاحظه اون احکام پیوست اسناد و اخبار معقول است، و ما از کسانی بودیم که میگیم هم به ذات اینا معقوله که جعل بشه، حجیت برای جعل بشه، مخصوصا و مبنای طریقیت و کاشفیت دیگر رو اون بیشتر ما صحبت میکردیم، هم بالعرض و به تبع میتواند جعل بشه به ملاحظه اون آثار ثانوی مترتبه. این نظر سوم شد در مقام اول که بحث بسیار مهمه، واقعا بحث از اون بحث های مهمه، دشوار و پرعقبه است واقعا. اما مقام اثبات، مقام دوم، مقام اثباته. خب حالا میشود، دلیلتون چیه؟ در اینجا ما یک مروری اگر به ادله‌ای که برای حجیت خبر آوردیم داشته باشیم، شاید بتوان در مقام اثبات هم گفت که ادله مطلقی که شامل این بحث بشه داریم. همونطور که ملاحظه کردید در استدلال برای حجیت خبر واحد طوائفی از ادله رو برشمردیم. طائفه اولا آیات بود، طائفه ثانیه اخبار بود، و طائفه ثالثه سیره و اجماع و ادله لبی بود، و طائفه رابعه دلیل عقل بود. این چهار دسته و نوع از ادله‌ای بود که برای حجیت خبر واحد به اون تمسک شده بود. و اگر ما اینها رو مرور بکنیم روشن‌تر میشه که در مقام اثبات ما اطلاقی داریم در جعل حجیت برای گزاره‌های خبری یا نه. بنابر اون وجه اول، رو وجه دو، سه و چهار و اینها خب ادله شمول داشت نسبت به احکام، حجیت خبر را در احکام ثابت میکرد، و وجه دو سه هم این بود که حجیت این از حیث اینه که میشه اسناد داد یا اخبار داد، رضا تو همون اطلاقات قرار میگیره، حالا با یک شبهی که قابل دفعه. اما نسبت به اون وجه اولی که ما میگفتیم و اون این بود که با غض این از آثار شرعی و حکمهای فقهی تکلیفی میشه گزاره را به ماهو و قضیه را به ماهیهیه بگیم اعتبار بخشیدم، طریق قرار دادم، یک گزاره کلامی کردم اون را، بگم یک گزاره واقع نما که ما گفتیم این امکان پذیره. این نسبت به این وجه اول بدونیم اطلاقاتی یه چیزی داریم که اونو بگیری یا نه. در آیات دو سه آیه مهمتر هست که یکیش جاکم فاسقون به نبع این فتبینوس، شأن نزولش چی بود؟ این بود که ولید خبر آورد که اینها مرتد شدن. خب شأن نزول یک خبره، اما خبری است که موضوع حکم درست میکنه که اینا الان مرتد شدن، دیگه احکامی برش مترتب میشه. برای اون شأن نزول مرتبط با یک امر تکلیفی فرعی است، منتها در موضوع اون هست البته، نه خود حکم. موضوع خبر از حکم نیست، خبر از موضوعه که ارتداده، که موضوع احکامه، و اون میتونه دلیل بشه برای اینکه حجیت اگر حجیت رو بپذیریم که در موضوعات میشود به اون تمسک کرد. اما شأن نزول با بحث ما ربطی نداره، ولی ممکنه کسی بگه اطلاق داره دیگه. اون تا خب خیلی واضح نیست، چون شأن نزول یه مقداری یک رنگی میده به آیه که شاید خیلی واضح نباشه.
تحلیلش هم
بیشتر حالا باز اونجاییست که یک عملی به صادر میشه که انتصیب قومن به جهان، اینا تحلیل و شاید حتی یه نوعی اگر اطلاقی هم کسی ابتداعاً به ذهنش تبادر بکنه شاید بشه بگیم انصراف، اینا خیلی نمیشه به اون چه کرد، به آیه نبه خیلی نمیشه. از جمله آیات دیگه آیه ذکر بود، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بله نفرم بردیم. آیه ذکر یه مقداری قابل قبول ارتباطش با بحث ما، به خصوص که اونجا یادتونه میگفتم که در عقاید ما همونجا میگفتیم که اینجا یه بحثی داره که به بعد احاله میدیم، مانعی نداره که در یک امر عقیدتی یا مقدمات یک امر عقیدتی گزاره خبری رو بیاد معتبر بداند، بگه من این رو کاشف میدونم. برزاد آیه ذکر یه مقداری قابل قبول تر هست که شامل بحث گزاره های انشایی بشه، گرچه باز فی نفس شیئون هست.
موضوعش همون در عقیدتی بود یا شأن نزول آیه؟
بس عقیدتی بود، بله. این حالا قابل قبول تره. و از جمله چیزهای دیگه هم آیات دیگه آیه نفر بود، لولا نفر من کل فرقت من هم طایفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، که ما بعید نمیدانستیم که این هم حجیت فتوا در امور حدسی را اثبات کند، هم حجیت خبر در امور حسی را افاده کند، و اگر اون رو بگیم به نظرم اطلاقش خوبه، شامل گزاره های خبری میشود، برای اینکه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، این واقعا اختصاص به گزاره های انشائی و حکمی ندارد. مثلا بیان اون احوال قیامت اونها که میکنه همون آثار تکوینی که باقی میگذاره، این انذاره و میشه پشتوانه تکالیف، تکالیف رو میره عمل میکنه. بله بله بله، از این جهت هست. اگر یونذرو را به اون معنا بگیریم که حتما باید انذار بالفعل باشه، اما اگر گفتیم انذار شعنی یا دخالت در طریق انذارم داشته باشه میگیره، اون وقت شمول هم پیدا میکنه. ولی اصل شمول نسبت به گزاره های خبری که بالفعل موجب تنبه شخص میشه، تکون میخوره، این میتواند بشه فعل جمله، این دلالتش بر شمول نسبت به گزاره های خبری از اون آیات قبل اقواست. ولی زو الان به ترتیبی که بگیریم آیه نبع محل تردید جدی است شمولش نسبت به گزاره‌های خبری. آیه ذکر تا حدی قابل قبولتر از شمول آن نسبت به گزاره‌های خبری و جملات خبری و آیه انذار شمول فعل جمله آن خیلی غریبه به ذهنه و قابل دفاعه، ولی حالا فعل جمله البته. این در آیات که این دو سه تا آیات اصلی جدی بود، چند آیه دیگه بود که اونا رو دیگه رو لازم نیست عرض بکنم. میایم در روایات. در روایات مهمترین روایات اون صحیح همیری و صحیح عبدالله ابن ابی یعفور بود که در حدی که مرحوم آقای سعد اصلا اعتماد اصلی بر حجیت خبر واحد را گره زده بود به این صحیحه، در حدی که ایشون میگفت این اطمینان آوره، قطع اطمینانه با اون اسناد محکمی که داشت و ورودش در کتب عربه و کذا و کذا، قرائنی جمع کرد، ایشون فرمود این را من یقین داریم از امام صادر شده و اینجور ادعایی میکرد. حالا ما به این محکمی نمیگفتیم، ولی واقعا روایت خیلی روایت مهم بود، ما میگفتیم به انضمام روایات دیگه ما را به اطمینان میرسونه و از حد خبر واحد میاد بالاتر تا مبتلای به دور نشیم که برای حجت خبر واحد به خبر واحد تمسک بکنیم. تو فرق ما با ایشون این بود که ایشون همین تک روایت میگفت اطمینان یا قطع آوره، ما میگفتیم نه، یه دسته ای از اینها به حد اطمینان آوری میرسن. حالا در هر صورت این روایت علی جمیع فروز نقش مهمی داشت در مسئله، البته اونجا 5-6 تا اشکال داشت از سند و دلالت، اون رو بحث کردیم. حالا اگر اون روایت رو بپذیریم که ما البته دفاع کردیم از دلالت روایت، اونجا اینطوری داره: الامری ثقتی فما ادا الیک فعنی یعدی و ما قال لک فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المامون. این عبارتی که در حدیث شریف از امام صلوات الله و سلام علیه از امام هادی نقل شده است، این یک جملهش مقدار ممکنه استدلال بشه برای اینکه بگیم یه انصرافی به روایات حکمی داره و اون اینی که فسمع له و اته، که فسمع و اته ممکنه بگیم ظاهرش احکامه، اما پاسخ این مسئله این است که پاسخ این مسئله دو چیزه و ما میگیم اطلاق دارد این روایت شامل همه گزاره های اخباری و انشایی میشود. یکی این که ما واقعیتی که میبینیم در خارج این است که روایاتی که از معصومین رسیده روایاتی است که فقط جمله های انشایی نیست، بخش زیادی از آنچه که در مجامع روایی ما رسیده گزاره های خبری است از غیب و قیامت و دنیا و جهان و انسان و امثال این هاست. این از یک سو. از سوی دیگرم اصل جمله اینه که او ثقتی فما ادا الیک فعنی یعدی، اطلاق داره ما ادا فعنی یعدی، ما قال لک فعنی یقول، پس اطلاق داره جمله و به ویژه اطلاقش محکم میشه وقتی که مراجعه به واقعیت مضامین اخبار و روایات بکنیم که مضامین اونها هم از مضامین حکمی مزامین خبری هم در روایات وجود داره و انتهاش هم که باز میفرماد فانه ثقت المعمون. و امام اگر اینجا حتی سوال هم میشد که این فرمایش شما مربوط به احکام، خیلی حالا جرأت میخواد، به نظر میاد که دیگه امام میفرماد که انه ثقت المعمون، و هرچی میگم حرف منه دیگه، فقط میمونه فسمع له و اته، که اینم دو جواب داره. یکی این که این یکی از نتایج اونه، فای تفریه، فای تفریه معناش مساوی بودن مفرع و علیه و مفرع نیست، خیلی وقتا فایده تفریح یه مصداقی از قاعده کلی رو بیان میکنه. این یک. دو هم اینه که حتی فسمع و اطع هم یه معنای شاد عامتری داشته باشه، که مقصد فسمع، فسمع یعنی بپذیر دیگه، یعنی اینو قبول بکن. اطاعت و سماع استماع و اطاعت در گزاره‌های مولا خبری که مولوی است، یعنی اون رو کاشف بدم، یا لااقل به ملاحظه اون آثار ثانویش که اسناد و اخباره به اون ملاحظه میگه فسمع بعته. بنابراین این هیچ چی نداره. این همونیست که سابقا میگفتیم، یه بار اشاره کردیم که بعید نیست که واقعا بگیم یه اطلاق قوی داره. اولا ظهورش گفتیم این در همون طریقیتیه که ناینی میگه، که حالا امام و دیگران با شدت و عدت اون رو نفی کردن، نه ظهورش در طریقیته، و طریقیت هم طریقیت عامه‌ای که هم شامل قضایای خبریه میشود هم شامل قضایای انشاییه، و اطلاق این خیلی به نظرم قابل دفاعه. شبهش فقط اونه که یکی فسمع و اطع را کسی بگه، یا اینکه کسی کلن بگه این جور ارجاعات منصرف به احکامه، جاییست که یک تکلیفی میخواد عمل بکنه، که اینام رو ما قبول نداریم. واقعا مقام ثبوتش رو حل کردیم، مقام اثباتش هم اینجور میشه، و حل اون مقام ثبوت هم در برداشت از این مؤثره، یعنی از اون جاییست که اون پیش‌فرض شما در استدلالتون اثر داره. وقتی پیش‌فرض گرفتید که جعل طریقیت در قضایای خبری هم معقول است، این کمک میکنه که شما اطلاق بپذیری.
به نظر یه جا پایه میخواد بشه دیگه برای مقام عملی،
اون وجه دو سه که اون تقویت میکنه مسئله رو.
اگر هیچ به مقام عملی نرسه حجیه.
بله بله بله، من دارم اینو طریق قرار میدم برای اینکه اثرش اینه که تحت تاثیر تکوینی قرار میگیرید. قهرن آدمی که این گزاره های خبری قرآن رو باور بکنه یا حجت بر داشته باشه، این تحت تاثیر
مثلا اما عملش رفتارش تغییر
نتیجه عملی میده.
من
میگم
همیشه هر جوری نگاه
کنیم، ای بابا اونم به ایشون گفتیم، به شما هم باید بگیم شما نبودید اونجا، گفتیم اثر میخواد ولی اثر حکمی لازم نیست، اثر قهری طبیعی کافیه. اون بند اول ما این بود، ولی که ولی ما هم قبول نداریم.
به حسب همون اینجا داره میگه دیگه، شما هر جوری
این همون بند اول ماست دیگه، میگیم جمله های خبریه را شارع معتبر قرار میدهد با قطع نظر از حکم. میگه به چه خاصیتی و اثری؟ میگه اثرش اینه که از اون روانشناختی تحت تاثیر قرار میگیره.
میشه بگیم به جای خود بگیم عمل.
و اما از شبات که دیگه الان خیلی تکرار کردیم دیگه.
صد بشه، صد بیداش مقاله مدینی
نداره. نه اونطوره باید. آچه صدرش اینه که از شبات که من اعامل او امن آخر و قول من اقبل، اونام اطلاق داره. اونم شد تأکید اطلاق هم بکنه، درست؟
یه روایت بشم
اون حالا میپردازیم بعد بشم میپردازیم. بنابراین تو آیات یکی از آیات قابل استناد برای اطلاق و اون وجه اولم رو میتواند بگیرد. تو روایت هم روایت همیری اینطور، روایت عبدالله ابن ابی عفور هم که اونم صحیحه بود، اونم بسیار مهمه، اون است که از امام صادق قلت لعلی عبدالله علیه السلام انی لیس کل ساعت الغاک ولا یمکنن القدوم. حالا این زمان اون صادقه که امکان ملاقات هم بود، از موانع بیرونی خیلی نبود. در زمان امام هادی و امام جواد اونها موانع بیرونی بود، حسر و مشکلات اینجوری بود، ولی اون زمان تو فضای عادی میفرماد لیس کل ساعت الغاق ولا یمکنن القدوم و الیک، همیشه نمیتونم محضر شما مشرف بشم. و یجی الرجل من اصحابنا فیسالونی و لیس عندی کل ما یسالونی هم، میاد سوال میکنه، اطلاق داره دیگه، سوال میکنه از اعتقادات، از مسائل تکوینی، از مسائل گزارهای خبری تا احکام. قال فما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فإنه قد سمع من ابي وكان عنده وجيها. اینا به اطلاق داره، هم احکام رو میگیره هم گزاره های خبری و امثال اینا رو میگیره.
اما قالب روایت امام حسین نگیم همش تو بحث احکام آمده جداست.
نه امام حسین اینقدر از غیر احکام داره که نه نه خیلی داره. حالا برید تحقیق کنید. بله
من حالا هر زمان تکراره، ولی من فقط میخوام اینو بگم که
ما جوابمون تکراره.
اگر من عرضم اینه، میگم اونجایی که شارع میخواد یک اثری رو در ما در جامعه ایجاد کنه که خودش داره ایجاد میکنه، مثلا میخواد برای توجه بده خود داره میداده گیره، اما یه وقتی یه انتظاری از ما داره، این میشه فقه. میگه شما این کارو بکن میشه
جواب ما مینه که
اگه یه روایت بیاد بگه، اگه یه روایت بیاد بگه قائل به قدم عالم کافر است، نجس است، من با این روایت اعتقاد نمیتونم پیدا بکنم به حدوث.
بله.
اما بله. اما تو فقه میتونم بگم دست به این زدم نمیتونم نماز بخونم.
بله. عرض شود که طریقیت را قرار میده برای یک سلسله گزاره هایی بدون این که الزامی یا حتی رجحانی قرار بده برای علم و برای علم یا اعتقاد، میگیم چطور شمای مولا این را طریق قرار دادی؟ میگم برای این که من میدونم شما همین که این را طریق بدانی رویت را تغییر میده.
طریق بدانی خودش عمل جوانهی هست یا
نه؟ خوب قرار نمیده.
سوالم
قهرن میدونه مترتب میشه.
سوال...
چون قهرن مترتب میشود طریقیت تعبدی قرار میده.
قهرن اگه قهرن هیچ ربطی به من نداره که
و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعوا بود گفتیم آخر دعوانا.